أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شب شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت، شب توجه به خدای متعال و اولیاء خدا. هم دعا در این شب به استجابت نزدیکتر است و هم توصیه مؤکد شده است که تا اونجا که ممکن است افراد بکوشند در زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام. لذا دعایی که شبهای گذشته اینجا به درگاه خدای متعال عرضه می داشتیم، امشب با توجه بیشتری و اخلاص بالاتری انشاءالله به درگاه خدای متعال عرضه بداریم و سلامی هم که به اون قبر شش گوشه می دهیم انشاءالله توجه ما بیشتر بشود. ما که دستمون از زیارت از راه نزدیک کوتاه است، امید است که نام ما هم جزء زوار حضرت حسین علیه السلام در مثل چنین شبی نوشته شود. لذا من دعا رو عرض میکنم، شما هم با من این دعا رو زمزمه میکنید و در این زیارت از راه دور همگی قصد نیابت از مولا و صاحبمون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هم بکنیم که انشاءالله فطرس ملک این سلام را میبرد، پای این نامه نوشته باشد که این سلام را این محب از طرف ولی عصر علیه السلام داده است، تا انشاءالله مورد عنایت و قبول بیشتر قرار بگیرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله،
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس او حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام صلواتی تقدیم فرمایید. مسئله ای که امشب خدمت سروران و عزیزان یادآوری کنم این است که در مذهب شیعه برخلاف مذهب اهل سنت، انسان باید احراز بکنه و به طریقی به دست بیاره که امام جماعت عادله تا به او بشه اقتدا کنه. اگر بدون چنین احرازی، بدون چنین اطمینانی اقتدا بکنه، اون نماز تکلیف شخص رو ساقط نمیکنه. اهل سنت میگن صل خلف کل بر و فاجر، پشت سر هر آدم درست و نادرست کج و راست میتونی نماز بخونی. اما ائمه علیهم الصلاه و السلام مؤکدا فرمودن لا تصلی خلف الفاسق، پشت سر فاسق نمیتونید شما نماز بخونید، یعنی نمازتون باطله. خب عدالت یعنی چه و بعد چگونه می شود عدالت رو به دست آورد؟ عدالت رو اینطور معنا می کنند، یعنی شخص استقامت در جاده انجام واجبات و ترک محرمات داره. اگر کسی چنین استقامت و پایداری داره میشه آدم عادل. اگر یه وقتی گناه هم بکنه توبه کنه بر میگرده به این جاده، ولی باید چنین استقامتی رو داشته باشه. این معنی عدالت. البته معنی عدالت در بین فقها اختلافیه. من اون چه که رأی مثلا مثل مرحوم آقای خویی یا آقای سیستانی اینا هست دارم عرض میکنم. حالا این معنی عدالت که روشن شد، چگونه می شود این عدالت رو احراز کرد و به دست آورد؟ راهش چیه؟ دو راه وجود داره. راه اول اینه که شما به نحوی به هر صورتی که تونستین خودتون بین خود و خدا این شخص رو آدم دارای استقامتی در جاده شرع ببینید. حالا یا به خاطر معاشرت با او، یا به خاطر اینکه از بس شهرت پیدا کرده خوبی او و در بین مردم مشهور شده، دیگه مسئله مسلمه. یا راه‌های دیگه فرق نمی‌کنه. اگر به نحوی باشه که شما اطمینان کنید به عدالت شخص، اون شخص رو باید عادل بدانید. راه دوم چیه؟ بر فرضی که این اطمینان برای شما پیدا نشود، اگر دو نفر عادل اونها شهادت دادند بر عدالت شخصی، اون شخص عدالتی ثابت میشه ولو برای شما اطمینان هم پیدا نشه. درست شد؟ از امام به سر بودن شخص و نبودن معلوم نمیشه که شخص عادل یا عادل نیست. درست شد؟ حتی صاحب محراب بودن و نبودن، جمعیت زیادی بهش اقتدا میکنه یا نمیکنه، از این راه نمیشه اطمینان پیدا کرد. این مسئله با اینکه از واضحات فقه شیعه است، ولی اکثر متدینین نماز خون نسبت بهش غافلن. مردم همین که اینه یه امام بسری اینجا هست بهش اقتدا میکنن، کاری ندارن که این کیه و چه جوریه. مکرر شده، من در جماعت هایی که توفیق شرکت داشتم، نفر بغل دستی من از من پرسته اسم این آقایی که امام جماعتی چیه، اهل کجاست، سنش چیه، چه جوریه. معلوم شه هیچ نمیدونه و نماز میخوان بخونن و برن. در این فرض اگر افراد 1,000,000 هم اقتدا کنن به کسی، اثری نداره این اقتدا. ولی گاهی ممکنه یه جماعت 2 نفری 3 نفری تشکیل بشه. شما میشناسید این مأموم رو، این کسی که اقتدا کرده، میدونید یه آدمی است که هم مسئله دانه و هم مراعات ضوابط شرعی رو میکنه. اگر ببینید اقتدا میکنه، میتونید از اقتدای او اطمینان به عدالت اون شخص بکنید. فرض کنید فرضاً اگه من برم یه جایی ببینم که مثلا این حسین آقای مفید به کسی اقتدا کرده داره نماز میخونه با کسی، من با توجه به این که میدونم ایشون مسئله دانه و اهل رعایت ضوابطه، منم میفهمم این آدم عادل، اطمینان پیدا میکنم، اقتدا میکنم. درست شد؟ پس این که گفتن اقتدای افراد گاهی ایجاد اطمینان میکنه، این در چنین فرضی است. ولی در فرضی که ما اصلا جمعیت رو نمیشناسیم، نمیدونیم اینا کیان، چجوریان، این راهی برای ایجاد اطمینان ما نسبت به عدالت شخص همیشه نیست. پس مسئله امشب ما این شد که اگر ما اطمینان به عدالت کسی نداریم، نمیتونیم در نماز به او اقتدا کنیم. بله یک فرض ممکن هست که شما اگه جایی شک دارید در عدالت امام و مثلا نمازی هم که میخواد بخونید حمد و سورش باید آهسته خونده بشه، مثل نماز ظهر و عصر، شما میتونید به نیت این که اون نمازی که بهترین نماز هست خدا از من میخواد در چنین حالتی، من به اون نیت میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنم نماز خوندن. حمد و سوره رو منتها به قصد قربت مطلقه میخونم، یعنی به قصد آنچه که خدا از من میخواد حمد و سوره رو میخونم. با امام حرکات رکوع و سجود و قیام و قعود رو انجام میدم. اگر در واقع این امام عادل باشه، انشالله ثواب جماعت رو به من میدند. ولی اگر درست نباشه جماعت من، یعنی امام در واقع عادل نباشه، نماز من به شکل فرادا واقع شده. این حالت در نمازی که من حمد و سوره رو آهسته میخونم میتونه بیاد. در نمازی که به صورت جهری باید من بخونم، در اونجا یه خورده مشکل این فرض بخواد جاری بشه. در نمازهایی که اخفاتی خونده میشه، یعنی آهسته خونده میشه، چنین کار رو میشه کرد، منتها باز این کار رو باید از رکعت اول کرد. و الا اگر در رکعت دوم شما این کار رو بکنید، در حالتی که امام در تشهد شما باید در تجافی قرار بگیرید، اونجا دیگه یه قدری تولید اشکال میشه. پس جایی که ما اطمینان نداریم به عدالت، میتونیم به این ترتیب نماز رو بخونیم، حمد و سوره رو آهسته بخونیم، اگر نماز اخفاتی است، یعنی نمازی است که حمد و سورهش رو آهسته باید خون. انشاءالله خدا ما رو به وظائف بندگیمون آشنا و در انجام این وظائف توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض کردم که یک سوالی تو ذهن خیلی از جوانها میاد و اون سوال اینه که در این قوقای جامعه ما و دنیا چه لزومی داره اصولا ما اهل تقید به دین باشیم؟ اگر نباشیم خیلی بهتره، بیشترم خوش میگذره. الزام از کجا برای ما میاد که ما باید خودمون دیندار بکنیم؟ به خصوص دینداری ابتدایش مقدار مشکله و دشواره، ولی بیدینی از همین اولش خوشمزه است، درسته؟ از اولش هم فال هم تماشا. و ما انسان هم هممون اینجور هستیم که لذت طلبیم، همه اینطوری هست. پس بهتر نیست ما سراغ همین بیدینی بریم؟ به خصوص که تو روزگار ما دینداری واقعی خیلی هم مد نیست، درسته؟ یه جوونی باشی که اهل نگاه به نامحرم نباشی، به خصوص توی مدرسه‌ای، توی دانشگاهی، توی محیطی باشی که همه دارای چشی فرندند و همه عرضم ارتباطات عجیب و غریب دارن، شما یکی اینجوری نیستی، درست شد؟ میشه یه صیغه عجیب و غریبی در بین اونا، کاملا بهتون میتونن متلک بگن، درسته؟ به بیدینا نمیشه متلک گفت، اصلا خدا دین رو یه جوری قرار داده، از اول عالم به دیندارا متلک میگفتن تا امروز. انبیا، هر نبیی که مبعوث شد مسخرش کردن، انبیا رو مسخره کردن تا چه برسه به اتباع انبیا. اصلا خدا اینجوری قرار داده دینو که بشه دست انداخت، درسته؟ من امام بسرم حضرت های سبتم در خدمتشون هستیم، شما بیشترین جوکایی که شنیدین راجع به ما آخونده هست، درسته؟ هیچ فهمیدین وجهش چیه؟ چند تا جوک راجع به دکترا شما بلدین؟ اگه کسی بلد بشه تک و توک، اما من همینجوری رندوم یکی از شما رو انتخاب کنم، یه فهمیدی 20 تا جوک راجع به ما میگه، درست شد؟ هست کتاب ملا نصرالدین داریم که هم توش ملا داره هم دین داره، درسته؟ اما دکتر جمشید مثلا، دکتر جمشید پرویزی، این راجبش جوک نمیزدن. اصلا اینجوریه. و ما هم خیلی نسبت به این جهت حساسیم هممون که مسخره نشیم. ای دست به نزن ما رو، گاهی از فوش خارمادر رسما بدتره که ما رو دست بنوزن، گاهی هم دست نمیدوزن، ولی نگاه های عاقلان در صفی به آدم میکنن که یک نفس عمیقی میکشه در مقابل آدم، هیچ، آدم احساس میکنه که همه ی هستیشو یه دفعه ریخته تو چاه، درست شو؟ اگه بیدین بشید شما آبروتون محفوظه، یه جاهایی ممکنه خریدار نداشته باشین، ولی بقیه جاها کاملاً شما دارای آبرو وجهه و خیلی وضع خوبی داری. حالا به خصوص اینجوری هم هست، ما چرا دیندار باشیم؟ یه سوالیه. گاهی این سوال مشخصا در ذهن شما میاد، گاهی این سوال نمیاد تو ذهنتون، ولی سوالای دیگه‌ای که اطراف ذهن شما هست اگه خوب دقت کنید می‌بینید ریشه سوال اینجاست. مثلا فرض کنید گهگاه راجع به فلان حکم از احکام دین یه دفعه پرسشی پیش میاد که اصلا آقا چرا اینجوری باید باشه، چرا اینطوری باید باشه. حالا من اینو نسبت به دختر خانوما بگم تا بعد به آقایون و آقا پسرام یه مثال دیگه، اون دیگه شاید خود شما بلدین و تا حالا اونا میگم. تو بعضی از مدارس دخترونه مذهبی زیاد این زمزمه شنیده شده در حدود سالهای آخر دبستان و دبستان و راهنمایی دخترانه. اینجوری شده که ما مقلد اون کسی هستیم که میگه 13 سالگی دختر بالغ میشه. خب این چطور تو همه پیغمبرا جرجس رو پیدا کرده؟ بله چطور شده اینجوری شده؟ این سوال یعنی این که فعلا ما 4 سال را نفس داشته باشیم راجع به کاری که میخوایم بکنیم، تا بعد از سر 13 سالی که به بعد یه جور دیگه انشالله کارو حل کنیم. از این ستون به اون ستون فعلا فرج، درست شد؟ این سوال و خیلی سوالای دیگه برگشتش تای ذهن اشخاص اینه که چرا دیندار باشه. دینداری هم واقعا مشکله و هم در این حال همراهش باید دادم یه قدری بی‌آبرویی رو تحمل کنه، واقعا باید تحمل کنه، هیچ تعارف نداره. ریشوها رو میشه مسخره کرد، اونای ریشتراش ها ولی جای مسخره ندارن، اینا آدمی زادن الحمدلله. اونا که ریش میذارن اونا باید حساب خودشون روشن کنن که چرا اینا خلاف اون قاعده که باید باشه عمل میکنن. خیلی مثال داره ها، و سر همین نقطه ما امتحان میشه، سر همین نقطه که مردم چه قضاوتی درباره ما میکنند. این نقطه امتحان بزرگی ما پس میدیم و غالب افراد تو این نقطه قافیه رو میبازن، درست شو؟ اگه به زبان حال نگن، به زبان قال نگن، به زبان حال میگن، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو، درسته؟ این چنین. البته دیشب باز اینا عرض کردم که دینداری ابتداش اینجوریه، ولی رفت یه قدری که برید جلو دین و ایمان یه لذتی داری که با چیز دیگه قابل مقایسه نیست. آیه قرآن بخونم: و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا، و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. اگر این افراد در اون راهی که باید برن تو اون راه اهل پایداری باشن، اهل استقامت باشن، ما آب گوارا به اونها می نوشانیم، آبی که به جانشون می نشینه، احساس گوارایی می کنن. ولی این آب گوارا پاداش کسانی است که پایمردی و پایداری و استقامت دارند. ما میان دینداری رو به روش پوست خربوزه دم دهن بره امتحان میکنیم. دیدی؟ شنیدی قصه شو؟ یارو بهش گفتن اگه پوست خربوزه بره بدی دنبش زیاد میشه. این گفت خب امتحان میکنیم. پوست خربوزه رو گشتو دم دهن بره، یه دستی هم گشتو زیر دنبه. هی اینجوری میکنم. این که زیاد نمیشه که. ما آثار دینه رو همینجوری داریم تعقیب میکنیم. درست شو؟ نه اینجوری نیست. استقامت میخواد. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود این طریقی که در این آیه آمده و خدا بیان کرده، اون طریقی ولایت علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام و اوصیاء بعد از اوست. و ان لو استقاموا علی طریقه ولایت علی ابن ابی طالب والاوصياء من بعده عليهم السلام لأسقيناهم ماء غدقا أي لأفدناهم علما كثيرا يتعلمونه من الأئمة عليهم الصلاة والسلام. یه علم فراوانی رو ما میدیم، این علم رو هم نه از دهان این و آن، بلکه از منبع اصلی علم، اون علم حقیقی به اینها میدیم. و اون علم حقیقی رو اگه کسی پیدا کنه میفهمه گوهری خدا به او عنایت کرده که با هیچ چیزی مقایسه نمیشه. درست شد. این پاداش استقامت، نه اینکه من بیام سایساک کنم در برم، یا یه روز دو روز یه دهه محرم. این کارا خوبه، اما اگر اهل استقامت نبودم، باید شروعی باشه جدی برای این که من یه راهی رو آغاز کنم. و واقعیت مطلب اینه که اگر شما تصمیمتون بر استقامت باشه و از خدا و امام زمان علیه السلام استعانت کنید و کمک بخواید و تضرع کنید، واقعا بناتون بر این باشه، تصمیمتون جدی باشه، نه اینکه بگین اگه پیش اومد ببینیم چطور میشه، نه، از الان بگی واقعا من در این راه پایداری میکنم، تمام شد همه گناه ها، آلودگی ها، انحرافات، همه رو گذاشتم کنار، از اینجا به بعد من هستم و سید الشهدا علیه السلام، من هستم و امام زمان علیه السلام. جدی این رو در مقام نیت نیت کنید. اگر این چنین باشه، بعدم یه دست توسلی، دست گدایی ببرید به سوی خدا و امام عصر و سید الشهدا علیه السلام، میبینید که توی یه پیچ و خمایی اون وقت زیر بغلتونو میگیرن. باز نه حالت پوست خربوزه و دنبه بره، اینطوری نه، جدن این نیت رو داشته باشید و استعانت کنید، خدا عنایت خواهد کرد، عنایت خواهد کرد. امام صادق علیه السلام در روایتی فرمود اگر گله گوسفندی داره میره، شما به این گله نزدیک بشی، سگ این گله به سوی شما به سرعت حمله میکنه. راهش اونجا چیه؟ شما هر مقدار تیزپا و دونده باشی بدوی، بالاخره این سگ از شما سرعتش بیشتره و پاچه شما رو میگیره، پارپارتون میکنه. راهش چیه؟ در برخورد با سگ گله اینی که تا به شما پارس کرد، شما وایسی سجدتون وایس و چوپان گله رو صدا کنید. چوپان میاد به سگ یه نهیب میزنه، سگ میره. حضرت فرمود که شیطان سگیست که به شما حمله میکنه، شما در برابر او که قرار گرفتید، تا در برابر او قرار گرفتید خدا رو صدا بزنید. فانه تبارک و تعالی ربک و ربک، خدا هم پروردگار شماست هم پروردگار او. جدا اگه بخوای در بری از دست او، جدی ها، نه فقط خیال کنی خوشت بیاد که یه چقدر خوبه که ما آدم خوبی بشیم، نه، قصدشو بکن، قصدشو بکن. اگر این چنین باشه خدا رو صدا بزنی، او کمک میکنه شما رو، کمک میکنه شما رو. و بعد یه مدتی اون وقت میبینید که محبت خدا، اولیاء خدا در دل شما یه جوری قرار گرفته که حالا همه نیشخنده رو هم شما تحمل میکنید. من دیدم کسانی که اینا به این رتبه رسیدن، یه کسی بود، مامام یه فعل جمله رفاقتی داشت، گفت که وقتی منو مسخره میکنم من تازه همچین وقت خوشحالم میشه. خب اگه از آدم تعریف کنن، یه خود تو نیت آدم چی میشه؟ خللی میشه. اما وقتی به آدم فوش میدن، دیگه نیت آدم به اخلاص و به خدایی شدن چیه؟ از دیگه از آن وقتی به من فوش میدن، احساس میکنم یه خورده میخوام به اون سمت نزدیک بشم، خوشم میاد از اینجا. نه اینکه من یه کاری بکنم مردم این فوش بدن، نه، من دینداری خودم رو باید داشته باشم، اما نمیشه این دینداری رو همیشه یه جوری داشت که آسه برم آسه بیام گربه شاخم نزنه. اینجوری نیست، خیلی وقتها شاخ میزنه به من، مش تو دماغ من میزنه، متعرض من میشه. اما اونجاها یه دفعه با خدا معامله میکنه. میشه آدم برسه در مقام محبت، محبت خدا و اولیاء خدا، که دردها برای او درد نباشه، بشه نوازش. مرحوم قطب راوندی این روایت رو نقل میکنه، علامه مجلسی رحمت الله علیه از قول او در بهار آورده که نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمود که این حسین منو مظلومان خواهند کشت، اما این حسین من یه تعدادی ابتدا یاور داره، این یاوران او در این حدند لا یجدون علم مسل حدید، درد تماس آهن رو با خودشون احساس نمی کن. خیلی که غرق یه نقطه باشید این حالت پیش میاد، جذب یه چیزی که باشید اینجوریه، درسته؟ فوتبال که بازی کردی؟ وقتی تیمت داره برنده میشه میخوری زمین، پات چیه؟ زخمی میشه، ولی دنبال اینی که بالاخره مسابقه رو برای خودت تموم کنی، گرم این اصلا درد و زخم و سوزش فهمیده نمیشه. تموم که میشه مسابقه، پای من خون اومده، درد داره، زخمی شد، گرم اونی. اصحاب امام حسین اینجوری بودن، گرم خود امام حسین بودن، چیزی غیر امام حسین نمیفهمید. نمیشه اینجوری شد، چرا نمیشه شد؟ چرا نمیشه شد؟ نمیشه اینجوری شد نسبت به امام زمان سلام الله علیه؟ چرا نمیشه شد؟ قدر الرجل علی قدر همته، حافظم میگه قدر هر کس به قدر همته است، درسته؟ اهتمام کنید، همتتون رو بلند کنید، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. شما این نقطه رو قصد کنید، نه اینکه یه چیزی که خیلی کم ارزش باشه، برید به اون نقطه. راه هم بازه، گرچه رهروش کمه، رهرو هم نداشته باشه، شما یکی رهرو باش، کاری نداشته باش. امام حسین داشت یه همچین یارانی که اصلا نمی فهمیدن چجوری، عابس، پیر مرد، گویا از بس پیر بود ابروانش رو که بلند شده بود بسته بود با یه دستمالی به پیشونش که جلی چشمش رو نگیر، پیر این چنین. ولی عشق حسین علیه السلام شیری قرآن از او ساخته، اومد تو میدان، الا رجل الا رجل، هر چی میگفت کسی نمیمد جلو، بزدلهایی که اون طرفن هیچ کدوم جرأت نکردن، او رو شروع کردن تیرباران و سنگباران کردن. او فهمید که کلاه خود و زره که داره اینا میترسن، کلاه خودش رو برداشت پرت کرد اون طرف، زره رو در آورد اون طرف پرت کرد، گفت حالا بیه جلو، بازم نیمد. به استقبال این چیزا می رفت، به استقبالش رفت. یه دو تا برادرن، من خیلی به اینا تو کربلا تو حادثه‌ای که خوندم ازشون خیلی بهشون علاقه دارم، داستان اینا رو مکرر میگم، امید دارم که اینا اسم منو پیش امام حسین ببرن. این دو تا برادر عبدالله و عبدالرحمن اسمشون، عبدالله عبدالرحمن، ابن عروه، یعنی باباشون نامش عروه بود. اصحاب سید الشهدا میرفتن به جنگ، آقا سید الشهدا علیه السلام دید این دوتای گوشه نشستن دارن گریه میکنن، این دوتا برادر، حضرت فرمود بهشون که چرا گریه میکنی؟ بین شما و بهشت دقایقی لحظاتی بیشتر فاصله نیست. جواب اینها رو ببینید چیه. میشه ما اینجوری بشیم نسبت به حجت خدا ولی عصر علیه السلام؟ عرضه داشتن یا ابن رسول الله ما علا انفسنا نبکی، ما به حال خودمون گریه نمی کنیم. پس برای چی گریه میکنید؟ عرضه داشتن بل نبکی علیک، ما برای تو گریه میکنیم. چرا؟ عرضه داشتن آقا ما یه جانی داری خدا به ما داده، این جانو که ارزانی شما میکنیم، اما این امید رو داشتیم که با جانفشانی ما شما سلامت بمانید. الان میبینیم یه جوریه که ما کشته هم بشیم از شما نمیتونیم دفع شر این نانجیبا رو بکنیم، به حال قربت شما گریه بکنیم. حیف نیست خودتونو به امور شهوانی و به این چیزهای پست بسنده کردید و نگه داشتید. تراز کنگره ی عرش میزنند سفیر، ندانمد که در این دامگاه چه افتاده. بل نبکی علیک، بر تو. خب حالا چجوری میشه این چنین شد؟ اولین کارش توبه است، همون کاری که حور کرد. هرگه چجوری شد؟ صبح عاشوراست، آقا سید الشهدا اومد موعظه‌شو کرد، اتمام حجت کرد، اولین بار ندای استغاثه حضرت بلند شد، اما من مغیثن یغیثنا، اما من ذاب یذب عن حرم رسول. کسی نیست به داد ما برسه، کسی نیست از این دختران پیغمبر ما. تا قبل از این فکر میکرد یه جوری مسئله امام حسین به مسالمت حل میشه. رفت پیشه عمر سعد، گفت عمر سعد چی کار میخوای بالاخره بکنی؟ گفت میجنگم با حسین، جنگی که در او سرها و دستها پران بشه. دیگه چیزی نگفت، اومد کنار و حالا قلب لشکره بخواد بیاد طرف امام حسین، نمیذارن، میکشنش. باید حیله‌ای بکنه. به قرة ابن قیس گفتش اسب تو آب دادی؟ قرة ابن قیس میگه من دارم یه سوال بی‌موقع است. این سوال فهمیدم یه کار دیگه میخواد بکنه. رفت به هوای این که اسبشو آب بده. جلوتر که رفت یکی از آشناهاش میگه که من دیدم هور داره بدنش میلرزه. گفتم هور؟ اگه از من بپرسن شجاع ترین مرد کوفه کیه، من غیر از تو نام کسی رو نمیبرم، چرا میلرزی؟ گفت بین جنت و نار خودم و مخیر میبینم، والله من به هیچ قیمتی حاضر نیستم دستم و به خون پسر دختر پیغمبر آلوده کنم. اومد طرف امام حسین، اما چجوری اومد؟ فجاء یقلب و ترسه، آمد طرف امام حسین اما سپرش رو برگردون. این به معنی اینه که من تسلیمم. بعضی گفتن این چکمه هاشم بندش رو به هم گره زد، به گردنش آویخ، سر پایین داره میاد، اما با خدا هم حرف میزنه. اللهم الیک انبتو فتوب علی، خدایا من حالا برگشتم، فانی ارعبتو قلوب اولیائش، من دل حسین رو لرزاندم، من دل زینب رو لرزاندم، من دل بچه های قد و نیم قد حسین رو لرزاندم. آمد، اومده در مقابل امام حسین. قربونت برم حسین جان، هر کی بیاد عذرخواهی از امام زمان بکنه، امام زمان هم همین جوری عذرخواهیشو میپذیره. چه جوری؟ گاهی ما عذرخواهی اشخاص رو میپذیریم ولی منت میذاریم سنشون، میگیم تو ما رو بیچاره کردی، تو ما رو به این روز نشوندی، ولی حالا عیب نداره. اما امام حسین فصفح الصفح الجمیل، نیکو میگذره از اشخاص و گذشت. اصلا نام این جهت رو نبرد که این چند منزل تو ما رو تعقیب کردی، به این روز نشوندی. اگه کربلا ما رو نگه نداشته بودی ما رفته بودیم. اصلا صحبت نکرد، همین که گفت فهلی من توبه، حضرت فرمود یتوب الله علیه. همین امشب به امام زمان من میگم آقا من دل شما رو به درد آوردم، من با گناهان آزردم شما رو، فهلی من توبه. عرب امام حسین مهمان نوازه، عرب مهمان نوازی مشهوره، قریش همین جور، بنی هاشم که سرآمد اونهان، یه کارایی واسه مهمانشون، کسی که بهشون وارد میشه تو هر موقعیتی هست میکنن که بهت‌انگیزه. همون جام امام حسین فرمود بهش که انزل، بیا پایین از اسبت، تو مهمان مایی، بیا ما فرود بیان. میخواد اکرام کنه او رو، اما هر قبول نکرد، گفت اجازه بدید من برم یه حرفی با این گروه بزنم. از حرفی که زده معلوم میشه تو این چند دقیقه چی دیده و چی شنیده. اومد به مردم گفت یا اهل الکوفه، اولیاء خدا رو دعوت کردید، نمیخواید، بذاشتین میرفتن، شما اینا رو دعوت کردید اومدن، آبی که یهود و نصارا برش میخورن، وحش و طیر از این آب میخورن، این آب به روی اینا بستین، قد سرعهم العطش، یه عده ایشون بیهوش شدن از تشنگی. اثری نکرد، برگشت اجازه میدان خواست، رفت زودتر از بقیه، میخواد جان خودشو فدا کنه، رفت از کشته ها پشت ساخت، اما دیگه اونقدر مجروح شد از بیحالی افتاد رو زمین. اصحاب سید الشهدا او رو کشیدن آوردن عقب. کمتر پیدا می شد که اصحاب امام حسین رو هنگام جان دادن صدا کنن. می دونید چرا؟ صحنه عشق کربلا، صحنه عشق، همه شما آرزوتون اینه سرتون تو دامن امام زمانتون باشه و جان بده. امیدوارم به این آرزو برسیم، امیدوارم زن و مرد شما در حالی که حجت خدا ناظر شماست، توصیه شما رو به ملک الموت میکنه قبض روح بشید، بهترین سعادت هاست. اما اصحاب امام حسین از این خواسته هم صرف نظر کردن. چرا؟ میدیدن امام حسین گرفتاره، صدا بزنن حسینو میاد، امام حسین گرفتار مشغوله، میخوان همین مقدار برای امام حسین کمتر ایجاد مشغله بکنن، لذا صدا نمیزدن، تو قربت جان میدادن، تو عشق حسین جان فشانه میکردن. نداره که هر صدا زد حسینو، اما آقایی امام حسین خودش آمد بالای سر هر، سر هر رو به دامن گرفت، هر یه چیزی از امام حسین سوال کرد، اون حرف آخر هر بود، عرضه داشت یبن رسول الله عرضیت انی، آیا از من راضی شد حسین؟ حسین